از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 30 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. عرض کنم که دیروز در روز جهانی مبارزه با ایدز بودیم و به همین مناسبت میخواییم گفتگو بکنیم با جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و پیشگیری از ایدز، تا در این رابطه انشالله صحبتهای مفیدی داشته باشیم. میدانیم که آلودگی با ویروس عامل ایدز یعنی HIV و بیماری ایدز یکی از معضلات جدی جامعه بشری بوده و هست و در افغانستان مهمترین راه انتقال و گسترش آلودگی در افغانستان تزریق یا زرق مشترک معتادان تزریقی هست که این افراد معتاد مواد مخدر را با پیچکاری ها و سرنگ های مشترک با همدیگه استفاده می کنند. با توجه به این که مهمترین راه های انتقال ویروس HIV انتقال از خون و فراورده های خونی آلوده هست، انتقال از مادر به جنین و طفل هست و انتقال از طریق رابطه جنسی و از زن و مرد آلوده به یکدیگه هست و خب در این میان زرق مواد مخدر با پیچکاری های مشترک بین معتادان بسیار راه شایع در منطقه ما هست. خب امروز در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد هستیم و فقط در ارتباط با راه‌های پیشگیری و وقایه و کنترل انتقال آلودگی صحبت می‌کنیم و امید که انشاءالله همراه ما باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشوقتم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در مورد راه‌های انتقال ویروس و آلودگی HIV به عنوان عامل بیماری ایدز قبلا صحبت زیادی شده، بنده هم در مقدمه برنامه به اونا یک بار دیگه اشاره کردم، خوشمندم در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت راه‌های کنترل و پیشگیری از HIV موارد عمده و اصلی را بر ما شرح بدین که مهمترین راه‌های کنترل کدام ها هستند.
اجازه میخوام یه بار دیگه تاکید کنم بر این که HIV منهای این راههایی که شما فرمودین راههای انتقال نداره و در واقع این تاکید و تکرار به خاطر اینه که هنوز سوء تفاهم های خیلی زیادی در این مورد وجود داره و هنوز خیلی ها به جای بیماری با بیمار مبارزه میکنن، فکر میکنن بیمار رو باید طرد کرد، جدا کرد. جالبه بدونید که توی پایان نامه من حدود 10 سال پیش این مورد اومده بود که حدود 90% افراد گفته بودن که باید از بیماران مبتلا به HIV یا ایدز حمایت کرد. همون جمعیت 60% گفته بودن که باید آنها را از کار اخراج کردن و خب این خیلی جای تعجب برای من داشت. البته حالا بیشتر از 10 سال، حدود 15 سال پیش بود، ولی کماکان میبینم که این باور وجود داره. کماکان خیلی جاها تست HIV میگیرن از افرادی که در واقع متقاضی یک شغل هستن و این تست ظاهرن جنبه این رو داره که اگه ببینن این دوستان این بیماری رو دارن ممانعت به عمل بیاد، در حالی که میشه گفت HIV برای هیچ شغلی داشتن HIV قاعدتا ممانعتی نخواهد داشت و غیر قانونیه که ما تست اجباری از افراد بگیریم یا افراد HIV مثبت رو از مشاغل مختلف در واقع منع کنیم.
بله.
برمیگردم به سوال شما. خب اصول پیشگیری رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، باز باید بیایم روی راه‌های انتقال و بر اساس تک تک این راه‌های انتقال ببینیم که چجوری میشه پیشگیری کرد. اگه تمرکز کنیم روی بحث انتقال از طریق خون، یه بحثش خون و فراورده های خونی هست که توی دنیا قربانیان خیلی زیادی گرفت.
بله.
خیلی از دانشمندا، شاید شنیده باشین اسم آیزاک آسیموف، در واقع نویسنده بزرگ علمی تخیلی رو، خیلی از هنرمندا، خیلی از ورزشکارها در اثر دریافت خون یا فراورده های خونی آلوده HIV گرفتن، وارد مرحله ایدز شدن و از بین رفتن.
بله.
خب الان وضعیت چجوریه؟ 21 ساله که توی ایران گزارشی نداشتیم از انتقال HIV از طریق خون یا فراورده های خونی. چطوری؟ خب تست های مختلفی رو انجام میدن روی همه خون های دریافتی، فرم هایی رو پر میکنن، مصاحبه هایی میکنن و خوشبختانه این توفیق حاصل شده که توی اکثر کشورهای دنیا و ایران ما از این بابت تقریبا میتونیم بگیم که خیالمون تا حد بسیار بسیار زیادی راحت. بحث دیگه‌ای که باعث میشد که از طریق خون HIV انتقال پیدا کنه، اشتراک سرنگ یا وسایل دیگه تزریق در بین معتادان تزریقی بود.
بله.
باز هم متاسفانه و هزاران متاسفانه ما یکی از قربانیان بزرگ مواد مخدر هم توی دنیا هستیم و شاهراه ترانزیت هستیم و حالا اون بحثی که خیلی مفصله وارد جزئیاتش نمیشم، اما تو قضیه پیشگیری که الان داریم صحبت میکنیم، خب طبیعتاً کافیه که معتاد تزریقی از سرنگ خودش استفاده، که به این قضیه اصطلاحاً کاهش آسیب گفته میشه، به قضیه این که در واقع یک رفتار پرخطر رو قدم به قدم ببریم به سمت یک رفتار سالم. قدم اول وقتی که فردی داره تزریق میکنه اینه که سعی کنیم در واقع سرنگ استریل و تمیز و یک بار مصرف و سایر وسایل تزریق رو در اختیار این افراد بذاریم، چون به هر حال پدیده‌ایه که باید بپذیریمش، وجود داره و انکارش مشکلی رو حل نمی‌کنه.
بله.
همین اتفاق در ایران افتاد از حدود شاید 15 سال پیش که برنامه‌های کاهش آسیب بسیار جدی در زمینه توزیع سرنگ و بعد این قدم اول عرض می‌کنیم، برنامه هارم ریداکشن، قدم به قدم جلو میره، در مرحله بعد حالا معتادی که دیگه تزریق پرخطر مواد رو نداره با سرنگ مشترک، در وهله بعد تشویق میشه با کسانی که عمدتاً همدرد خودش بودن و در مراکز DIC کار میکنن، به این که یه پله بیاد پایین تر، اعتیاد تزریقیشو بکنه تدخینی، بعدش ترغیب میشه به این که بیاد روی برنامه متادون درمانی و بعد آهسته آهسته این رو هم بذاره کنار.
بله.
شاید توفیق کلی این برنامه 20-30% بیشتر نباشه که فردی که حالا به اون مرحله از اعتیاد رسیده و در واقع به نوعی آخر خط هست بگیم برگرده و کاملا پاک بشه، تو خوشبینانه ترین حالت 20-30% این اتفاق میفته. ولی با اجرای دقیق این برنامه لااقلش اینه که دیگه HIV و بیماری های از این دست رو نمیگیره و باعث نشرش نمیشه. باز عرض کردم که 90% خانم هایی رو که بنده خودم دیدم با بیماری HIV از همسرانشون این بیماری رو گرفتن و همسرانشون هم اکثریت از تزریق مشترک مواد این بیماری رو گرفتن.
بله،
بنابراین گروه بسیار مهمی هستند که الان طبق آمار و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام میکنه از حدود 25%ی که حدود 1 دهه پیش از معتادان تزریقی به HIV مبتلا بودن، این عدد رسیده به 13%. هنوز هم بسیار عدد بالایی هست، ولی باز هم به هر حال خوشبینانه هست که تقریبا نصف شده توی این دهه با تلاشایی که شده.
ممنون آقای دکتر. در مورد یکی دو تا از راه‌های انتقال HIV و ویروس ایدز صحبت شد، خون و فرآورده‌های خونی و انتقال از طریق پیچکاری‌ها یا سرنگ‌های مشترک که در بین معتادان تزریقی خیلی شایع هست. اما آقای دکتر، یک سوال خیلی مهم دیگه که خیلی وقتا مطرح میشه است که آیا HIV یا عامل ایدز میتونه از طریق وسایل شخصی منتقل شود، مثل دستمال و قدیفه و عرض کنم که جان پاک و روی پاک و امثال اینا، یا دست دادن و بوسیدن میتونه عامل انتقال بیماری باشه، یا مثلا زندگی در مکانهای مشترک میتونه باعث انتقال باشه، یا در سلمانی ها و آرایشگاه ها از طریق گردن بند ها و پارچه های مشترک های میتونه که بیماری منتقل شه یا خیر؟
بله، اشاره بسیار خوبی فرمودین که بحث بهداشت بسیار مهمه و اون رو باید مجزا کنیم از راه های انتقال HIV. شاید در واقع پارچه های مشترک، حوله مشترک، لباس مشترک یا آلوده بتونه باعث انتقال بسیاری از بیماری های قارچی بشه و یا بیماری های دیگه، ولی در مورد HIV به هیچ عنوان باعث انتقال نمیتونه بشه.
بله،
و همونطور که اول عرایزم تأکید کردم، بجز همون راه های محدودی که در موردش صحبت کردیم و ادامه خواهد داشت، هیچ راه دیگه ای نیست. یه بار دیگه این راه هایی رو که معمولا توی ذهن مردم هست ولی نمیتونه باعث انتقال HIV بشه، اگه بخوایم مرور کنیم، رایج‌ترینش این هاست: دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، عطسه و سرفه، نیش حشرات، استفاده مشترک از اماکن عمومی مثل حالا حمام، دستشویی، استخر. اینها هیچ کدومش باعث انتقال HIV نمیشه. البسه مشترک، حوله مشترک، وسایل غذاخوری مشترک، هیچ کدوم باعث انتقال نمیتونه بشه، هرچند همه اینها باید جدا باشه.
بله،
چیزهایی که توی این جور وسایل تاکید میشه که در مورد HIV میتونه حائز اهمیت باشه، منهای حالا سرنگ که خیلی واضحه در معتادین تزریقی که الان بحثمون بود، مسواک خب میتونه، هرچند ریسکش خیلی کمه، ولی چون میتونه خون رو روی خودش حمل کنه، اگه به صورت مشترک و بلافاصله استفاده بشه بین یه فرد HIV مثبت و یه فرد سالم، ممکنه باعث انتقال بشه. هرچند تاکید میکنم ریسک بالایی نداره و چیز رایجی نیست که فکر کنیم مسواک یکی از انتقال HIV، ولی خب از نظر تئوری این احتمال وجود داره. و تیغ یا وسایل مثلا خالکوبی و تتو و اینجور مسائل. ولی باز تاکید میکنم که اینها راه‌های رایج انتقال HIV نیست. مثلا مردم نترسن بگن ما به فرض دندون پزشکی نمیریم چون ممکنه که HIV بگیریم، یا آرایشگاه نمیریم چون ممکنه بگیریم. کافیه که وسایل به صورت استریل و در واقع حالا اون استانداردهای بهداشتی رعایت بشه، هیچ گونه خطری ما رو از نظر HIV تهدید نمیکنه. و یه بار دیگه تاکید میکنم که HIV ویروس بسیار بسیار ضعیفیه، برخلاف این شمار بسیار زیاد مبتلایانی که میبینید توی دنیا، به صحبت شد که حدود 80 میلیون نفر رو توی کمتر از 4 دهه درگیر کرده، ولی با این وجود ویروس بسیار ضعیفیه، در مجاورت هوای آزاد خیلی سریع از بین میره، بسیار حساس به ضد عفونی کننده ها، به سرما، به گرما، و در واقع فقط و فقط تا زمانی که داخل یه گلبول سفید ما هست، گلبول سفید زنده است، HIV هم قادر به زندگیه.
بله،
خب طبیعتاً گلبول سفیدم وقتی از بدن خارج شد و اون مواد مغذی بهش نرسید، خیلی سریع در عرض چند دقیقه از بین میره و بنابراین اشایوی هم باش از بین میره و زنده نمیمونه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. برمیگردیم باز هم با شما همراه خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس، ما یه سری واریس طالب بین مریضا و پزشکا معروف به واریس های سطحیه، هرچند واریس خودش کلا سطحیه، ولی واریس سطحی که بهش میگن چیه؟ واریس سطحی در اصل همین کلافه های واریسی هستن که در سطح ساق پا و ران پا دیده میشن، کار بکنه علتش نداریم. یک مشکلی که اینا برای بیمار ما درست میکنن که به دنبال ضرباتی که به اندام میخوره، ضربه میتونه همین پیاده روی معمول باشه، گاهی اوقات هم ضرباتی که ترومه هایی که ناخواسته دونه کنار میز رد میشه به پای شما ضربه میخوره، اینا ملتهب و لخته میکنه داخلشون و دردهای موضعی تیکه تیکه ایجاد میکنه که ما به نام میگیم SVT یا سوپرفیشیال وین ترومبوزیس. اینا از نظر فیزیوپاتولوژی اولیه به قول معروف شبیه بیماری لخته بخوایم داشتون در نظر بگیریم. اگر SVT تکرار شونده باشه، حتما باید علت زمینه‌ای افزایش انعقاد پذیری بررسی بشه. یعنی بیمار باید این کار رو انجام بده، چون اگر تایید بشه که افزایش انعقاد پذیری داره، باید طولانی مدت داروی ضد لخته مصرف کنه. و زمانی هم که SVT رخ داد، درمانی جز کامپرس گرم به علاوه قرص مثل بروفن بیشتر نیاز نیست. البته اگر طول این زایمون زیاد باشه یا اگر این لخته که تشکیل شده نزدیک به دریچه های اصلی که به وریدهای عمقی ما را دارن، یعنی دریچه که پشت زانو داریم بلا دریچه که در کشاله ران داریم، بر اساس مقدار سونوگرافی میکنیم و فاصله رو مشخص میکنیم، اگر نزدیک این باشه حتما حداقل 6 هفته درمان ضد لخته لازم داره، چون مانع پیشرفتش به داخل وریدهای عمقی بشیم و به دنبال اون خطر کنده شده لخته به سمت ریه رفتن و آمبولی ریه اتفاق میفته. و گاهی اوقات هم عمل جراحی برای بستن این دریچه ها رو برای مریض ها داریم که از این خطری که برای بیمار هست جلوگیری انجام بشه. پس اگر بیمار به دنبال راهی که رفته، ضربه‌ای که به پاش خورده، برجستگی تورم بزرگی ایجاد شده و قرمزی و گرمی داره، حتما مراجعه به پزشک داشته باشه، چون اینا خیلیشون پیشزمینه واریس هم تو شرح حالشون دارن، بهش میگیم SVT که بر اساس اون درمان مربوطه رو بگیره. و اگرم تکرار شونده باشه که دیگه حتما باید انظار افزایش انعقاد پذیری بررسی های مربوطه انجام بشه و درمان خاص خودش رو برای بیمارمون تجویز بکنیم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور امور کنترل و وقایه از انتقال ایدز، در مورد چند تا راه انتقال آلودگی ویروس HIV که عامل بیماری ایدز هست صحبت شد. خون و فرآورده‌های خونی و همینطور از طریق پیشکاری‌های آلوده مشترک میان معتادان تزریقی و البته در این ارتباط هم صحبت شد که مواردی مثل وسایل شخصی مثل قدیفه، دستمال، بشقاب، گلاس آب، دست دادن و بوسیدن، اتاق و محل کار مشترک، اینا اصلا نمیتونن عامل انتقال آلودگی با افراد سالم باشن. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس امروز برنامه جناب دکتر جهانمیر نژاد. خب آقای دکتر، یکی از راه‌های دیگه انتقال ویروس HIV یا عامل بیماری ایدز، راه انتقال از مادر آلوده و ویروس به جنین و فرزندش هست. برای وقایه و جلوگیری از این راه انتقال چه کار میشه کرد؟
برای جلوگیری از انتقال از مادر به جنین هم روش‌های در واقع انتقال رو باید مرور کنیم که توی این دوره به چه شکل منتقل میشد و از تک تک اون راه‌ها جلوگیری کنیم. طی هم بارداری، هم زایمان و هم شیردهی ویروس HIV میتونه از مادری که مبتلا به HIV هست به فرزندش منتقل بشه.
بله.
خب برای هر سه اینها راهکارهایی باید باشه که این احتمال رو کم کنیم. توی بارداری در وهله اول باید تشخیص داده بشه که مادری که HIV داره، در صورت عدم تشخیص که خب احتمال این که به فرزندش منتقل کنه 40-50% تخمین زده میشه و همونطور که میدونید تو دنیا میلیون ها نوزاد با HIV زندگی میکنن. بنابراین در وهله اول باید تاکید کنیم روی تشخیص به هنگام.
بله.
و به همین دلیل الان بنای غربالگری هست که در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم بارداری از تمام زنان باردار مثل همه جای دنیا تست HIV گرفته میشه. خب حالا اگه تشخیص داده شد که مادری HIV داره، طی بارداری داروهای ضد ویروس، داروهای ضد HIV رو برای شروع میکنن. معمولا داروها بسیار مؤثر هستند، بار ویروسی رو توی خون مادر بسیار کم میکنن و باعث میشه که انتقال حین بارداری احتمالش بسیار بسیار کم بشه.
بله.
قسمت بعد زایمان بود که گفتیم باز میتونه راه انتقال ویروس از مادر به جنین باشه. زایمان سزارین ترجیح داده میشه به زایمان طبیعی و در واقع سعی میکنن اتفاقی بیفته که بچه توی فشار اون کانال زایمان و خونریزی های حین زایمان قرار نگیره و خیلی سریع با سزارین بچه رو از رحم مادر با حداقل خونریزی خارج میکنن و این خودش نقش مهمی داره در کم شدن خطر انتقال.
بله.
و در وهله بعدم که شیردهی گفتیم میتونه باعث انتقال بشه. خیلی ساده، جاهایی که مثل کشور ما دسترسی به شیر خشک وجود داره، مادری که HIV داره رو منع میکنن از شیر دادن و شیر خشک جایگزین میشه. هرچند تو بعضی از کشورهای آفریقایی انقدر فقر زیاد هست و دسترسی به شیر خشک نیست که به مادر میگن که همون شیر رو بده، چون احتمال فوت بچه از سوء تغذیه خیلی بیشتره یا عوارض سوء تغذیه به نسبت خطر انتقال HIV. ولی طبیعتاً در کشور ما این قضیه به راحتی قابل حله و باشگاه‌های مثبت که به این عزیزان خدماتی رو ارائه میکنن اصلا خودشون کمک‌های زیادی میکنن، بن‌هایی به این افراد میدن که شیر خشک رایگان دریافت کنن و مسئله‌ای از این بابت نداریم.
بله.
پس با این راهکارها احتمال انتقال HIV از مادر به جنین رو میشه پایین آورد. حالا چقدر این موثره، چقدر پایین میاد؟ عرض کردم که حدود 40-50% ریسک این انتقال هست. اگه این کارهایی که گفتم بشه، این خطر به کمتر از 0.5% میرسه و این نوید هست که ما هم بتونیم مثل خیلی از کشورهای دنیا انتقال از مادر به کودک رو به 0 برسونیم. الان ارمنستان، کشور همجوار خودمون، کوبا، تایلند، بلاروس و خیلی از کشورهای دیگه دنیا این انتقال رو به 0 رسوندن و هیچ نوزادی با HIV طی سالهای اخیر به دنیا نیومده. وضعیت ما هم بد نبوده از این بابت و برنامه‌های خیلی گسترده‌ای توسط وزارت بهداشت در این زمینه پیاده شده، به خصوص برای گروه‌های سخت در دسترس، چون معمولاً حالا افراد عادی جامعه که این غربالگری ها براشون به راحتی انجام میشه، ولی گروه هایی که حالا توی حاشیه ها هستن، جمعیت هایی اصطلاحا میگیم سخت در دسترس، برنامه هایی هست که بشه در واقع ارائه این خدمات رو برای اونها بهتر کرد که توی اون افراد هم انتقال از مادر به جنین انشالله به زودی به 0 برسه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان هستیم و این بحث ما همچنان ادامه داره. از جناب دکتر تشکر میکنیم. خب کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز زربان.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقت‌ها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریباً از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه. و خیلی‌ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه تاکید میکنیم که در برنامه آینده ای بس را با جناب دکتر انشالله ادامه خواهیم داد و دیگه ای که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه جهان رنگ رسیدیم. از علاقمندان به این برنامه دعوت می شود با مدت 5 دقیقه شنونده باشند.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، چون حباب آینه بر طاق عدم داریم ما. محمل ما چون جرس دوش تپش‌های دل است، شوق پندارد در این وادی قدم داریم ما. آنقدر فرصت کمین قطع الفت‌ها نیم، عمر صبحیم از نفس تیغ دودم داریم ما. میتوان از پیکر ما یک جهان محراب ریخت، همچو ابرو هر سر مو وقف خم داریم ما. دل متاعی نیست که از دستش توان انداختن، گر همه خون نقش بندد مختنم داریم ما. گر به خود سازد کسی، سیر و سفر در کار نیست، این که هر سو می رویم از خیش رم داریم ما. گر نباشد عشق، خجلت هم تلافی می کند، بهر عذر چشم تر یک جبهنم داریم ما. دیده حیران سراغ هرچه خواهی می دهد، خلقی از خود رفته و نقش قدم داریم ما. چند باید بود زحمت پرور ناز امید، بی دل از سامان نومیدی چه کم داریم ما.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، چون حباب آینه بر طاق عدم داریم ما. در قدیم آینه رو روی طاق می گذاشتن، الان هم در بسیاری از خانه ها اینطوری هست، بر روی طاق یک آینه گذاشته میشه برای که آدم ها هم دیگر ببینن، و معمولا هم در جای بلندی گذاشته میشه که آینه نشکنه. منتها بیدل در اینجا میگه که آینه ما بر طاق عدم گذاشته شده، یعنی ما عدم هستیم، پوچ هستیم، چیزی نیستیم، وهمی هستیم که به هستی متهم شده. مثل چی؟ مثل حباب. چون حباب داخلش خالی هست، یک لایه نازک آب هست و پوچ هست. صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، چون حباب آینه بر طاق عدم داریم ما. یک بیت دیگر هم داره که بسیار قابل استفاده است در محاورات معمول ما، یعنی میتونیم خیلی جایی رو به کار ببریم. گر به خود سازد کسی، سیر و سفر در کار نیست، این که هر سو میرویم از خیش رم داریم ما. میگه آدم اگر به درون خودش، به باطن خودش توجه بکنه، اینقدر او طرف و طرف نمیره. این که ما همه در حال گردش و چرخش هستیم و هر طرف میریم، به خاطر اینه که با خودمان نمیتونیم کنار بیاییم و از خودمان رم میکنیم به تعبیری. و یک بیت زیبای دیگر میگه اگر ما اشکی هم نداریم که در برابر او معشوق بیفشانیم، خجالت ما تلافی میکنه. به جای اون چشم تر پیشانی پر نمیداریم از خجالت. گر نباشد اشک، خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. خدا حافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد لذت برده باشند و رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیارید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. اما قسم که میدانید ما در برنامه ایران گشت به معرفی ذخیره‌های زیستکره ایران میپردازیم. ثبت یک تالاب یا یک منطقه به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره نشان دهنده عزم و اراده هر کشور نسبت به حفظ محیط زیست خود است. جمهوری اسلامی ایران از جمله این کشورهاست که در تحقق برنامه‌های انسان و کره مسکون سازمان یونسکو پیشگام و مؤثر بوده و به عنوان یکی از اعضای فعال کمیسیون ملی انسان و کره مسکون یونسکو به شمار می‌رود. ایران با دارا بودن 12 ذخیره‌گاه زیست کره، یکی از غنی‌ترین مناطق ذخایر ژنتیکی در منطقه خاورمیانه است و تالاب هامون واقع در جنوب شرقی ایران یکی از این ذخیره‌گاه هاست که در چهارمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست کره در لیما پایتخت پرو در ماه مارس سال 2016 در فهرست ذخیره‌گاه‌های بین‌المللی یونسکو ثبت شده است. در برنامه امروز ایرانگشت می‌خواهیم که شما را با این تالاب و ذخایر زیستی آن آشنا کنیم. همراه ما باشید. هامون با مساحتی حدود 5700 کیلومتر مربع، سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه، هفتمین تالاب بین‌المللی جهان است که در ناحیه کویری و بیابانی شرق ایران در شمال سیستان و بلوچستان واقع شده است. 3820 کیلومتر مربع از این تالاب متعلق به ایران و بقیه متعلق به افغانستان است. تالاب هامون از سه دریاچه کوچک به نام‌های هامون پوزک یا میانی، هامون صابری یا شمالی و هامون هیرمند تشکیل شده است که در زمان فراوانی آب به هم می پیوندند و دریاچه مشترک هامون بین افغانستان ایران را تشکیل می دهند. رودخانه هیرمند شریان اصلی هامون است و رودخانه های خاشرود، فرا، هارودرود، شوررود، حسین آباد و نهبندان نیز به هامون می ریزند. هامون آب شیرین دارد و شوری آن بسیار کم است. علت شیرینی این است که آب در آن ساکن نیست و زهکش طبیعی دارد. دریاچه هامون یکی از پدیده‌های طبیعی ارزشمند از نظر ملی و بین‌المللی است و ارزش اقتصادی آن از دیرباز شناخته شده و در طول صدها سال مردم حاشیه‌نشین تالاب از برکت و نعمت‌های گیاهان، پرندگان و آبزیان آن بهره‌مند شدند. این منطقه ویژه و منحصر به فرد پناهگاه بسیاری از گونه‌های نادر در خطر انقراض حیوانی و گیاهی و حمایت کننده زنجیره‌های غذایی جانوران در پهنه دشت کویر است. این دریاچه مأمن مناسبی برای استقرار آشیانه و تولید مثل انواع مختلف پرندگان و بعضی مهره‌داران دیگر است. گونه‌هایی از ماهی‌ها برای تخمریزی پوشش گیاهی فشرده درون آب را ترجیح داده و هنگام تولید مثل در چنین مکانهایی تجمع می کنند. همچنین پوشش گیاهی هامون محل مناسبی برای مخفی شدن و در امان ماندن بعضی از پرندگان، پستانداران و سایر آبزیان از جمله شاهین‌ها، عقاب‌ها و باکلان هاست. پوشش زیراب دریاچه نیز همراه با نیزارهای آن در تأمین نیازهای حیات وحش کبیر نقش اساسی دارند. دریاچه هامون برای بعضی از موجودات زیستگاه دائمی و برای تعدادی دیگر سکونتگاه موقتی و محل گذر و تغذیه محسوب می شود. مطالعات حیات وحش منطقه هامون نشان داده است که تعداد 28 گونه پستاندار، 44 گونه خزنده، 7 گونه دوزیست و 22 گونه ماهی در این منطقه زیست می کنند. همچنین بر اساس مطالعات کارشناسان تا کنون بیش از 183 گونه پرنده در دریاچه هامون مشاهده شده است. تقسیم بندی این تعداد پرنده در قالب 51 خانواده نشان دهنده تنوع کم نظیر انواع پرندگان در این منطقه است. اهمیت پرندگان منطقه نه تنها از بعد ملی بلکه از نظر بین‌المللی نیز قابل توجه است. این طلاب توسط سازمان بین‌المللی حیات پرندگان به عنوان زیستگاه با اهمیت پرندگان معرفی شده است. در حال حاضر 14 گونه از پرندگان ماهیخوار در این ذخیره‌گاه زیست می‌کنند که از جمله آنها می‌توان از کاکایی، پلیکان، باکلان، هواسیل و فلامینگو نام برد. حدود 100 گونه جانوری از جمله گراز، گربه وحشی و روباه نیز در حواشی این دریاچه زیست می‌کنند. افعی شاخدار ایرانی و جعفری از انواع مارها و انواع ماهیان مانند کپور و آمور نیز در این منطقه زیست می کنند. بر اساس مطالعات و تحقیق‌های انجام شده تا کنون 10 خانواده گیاهان در تالاب هامون شناسایی شده که 21 گونه گیاه آبزی در قالب گیاهان شناور، غوطه‌ور، بن در آب و نیز گیاهان آب دوست حاشیه تالاب است. گیاه نی یکی از مهمترین گونه های اقتصادی منطقه سیستان است. نی به عنوان یکی از اجزای مهم زنده و پویای اکوسیستم تالاب هامون محسوب می شود و تغییر در میزان و فراوانی آن به طور مستقیم بر اکولوژی تالاب و مجموعه حیات وابسته آن تأثیر می گذارد. حتی زندگی مردم از گذشته های دور تا کنون با آن عجین بوده و هست. نیزارهای حاشیه و داخل بستر دریاچه هامون زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر است و پرندگان در بین این نیزارها تخم گذاری می کنند و جوجه های خود را پرورش می دهند. از دیگر گونه های گیاهی مهم این ذخیره‌گاه زیست کره می توان از اویار سلام، لویی، بارهنگ آبی، گز و تاغ نام برد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. شما دوستان عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @رادیودری مشهد. در برنامه امروز به تالاب هامون که یکی از ذخیره‌های زیست کره ایران است آمدیم و شما را با آن آشنا می‌کنیم. همچنان همراه ما باشید. ذخیره‌گاه زیست کره هامون یادآور تمدن 6000 ساله شهر سوخته در دشت سیستان و میراث مشترک فرهنگ غنی مردمان ساکن در ایران و افغانستان است. دامداری، ماهیگیری و صید پرندگان شیوه رایج معیشت مردم حاشیه دریاچه هامون است که به همراه کشاورزی در منطقه به امرار معاش می‌پردازند. متاسفانه اما کاهش جریان آب هیرمند به مرز ایران، کمبود نزولات آسمانی و در نهایت بروز خشکسالی و استمرار آن باعث شده که نه تنها محیط زیست مردم این منطقه با مشکلات متعددی مواجه شود، بلکه تالاب هامون را با یکی از 7 تالابی که در فهرست تالاب‌های بحرانی کنوانسیون رامسر ثبت شده تبدیل کرده است. بروز خشکسالی و فرسایش بادی شدید گرچه پدیده طبیعی است که در گذشته هم در این منطقه تجربه شده، اما امروزه کاهش آب رودخانه مرزی هیرمند از یک طرف و شدت باد و فرسایش بادی باعث شده تا این تالاب کم آب شده و اثرات زیست محیطی منفی را در این ذخیره‌گاه به دنبال داشته باشه. این در حالی است که با نظر کارشناسان اهمیت و ضرورت ایجاد ذخیره‌گاه‌های زیست کره بین مرزی از جنبه‌های مختلف قابل طرح است. برخورداری تالاب هامون از مجموعه ویژگی‌های طبیعی و اکولوژیک منحصر به فرد و مشترک در دو سوی مرزهای ایران و افغانستان بازگو کننده اهمیت این تالاب است و انجام اقدامات مشترک کوتاه مدت و بلند مدت از سوی دو کشور را با کمک سازمان‌های بین‌المللی ضروری می‌کند. ایجاد یک ذخیره‌گاه زیست کره مشترک با تمرکز بر نیازهای محلی از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به عنوان راهکار مؤثر تلقی می شود که می تواند به حفظ محیط زیست و تنوع زیستی محدود منجر شود و با جلب مشارکت افراد مختلفی از جوامع محلی هر دو کشور به خوبی می تواند امنیت پایدار اجتماعی و اقتصادی را برای جامعه محلی و منطقه هر دو کشور ایجاد کند. یکی از مهمترین اهداف ایجاد ذخیره‌گاه زیست کره مشترک و پارک صلح و دوستی بین ایران و افغانستان بهبود کیفیت محیط زیست از طریق کاهش آثار مخرب شرایط اقلیمی ویژه حاکم بر محدوده، بهبود کمی و کیفی تولیدات و خدمات اکوسیستمی وابسته به هامون بوده است که میتواند به بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و معیشتی جوامع شهری و روستایی کمک کند، ضمن آنکه فشار جوامع انسانی بر منابع طبیعی را کاهش می‌دهد و با کنترل بهتر مشکلات اکوسیستم‌های مرزی مانند آتش‌سوزی، آفات، مبارزه با آفات و امراض گیاهی و جانوری نیز کمک می‌کند. متأسفانه اما کاهش جریان آب هیرمند امروزه صدمات بسیاری بر این ذخیره‌گاه زیست کره وارد کرده است. از آنجا که بخشی از دریاچه هنوز کاملا خشک نشده، مردم سیستان به امید احیای آن نهال‌های نی را در بستر رودخانه می‌کارند تا شاید همین نی‌ها ناجیشان باشد و آب دیرتر تبخیر شود. آنها خودشان به طور خودجوش دست به کار شدند. زن و مرد و پیر و جوان در رودخانه راه می‌روند و نهال‌های نی را در دل زمین فرو می‌کنند. آنها در گرمای بی حد سیستان و هامون می روند و دست جمعی نی می کنند تا شاید حیات را دوباره به این ذخیره‌گاه زیست کره ارزشمند بازگردانند. با امید این که این اتفاق هرچه زودتر بیفتد. از اینکه همراه ما بودید. از شما سپاسگزاریم. ان شاءالله در برنامه آینده یک ذخیره‌گاه زیست کره دیگر ایران را خدمتتان معرفی میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
تشکری میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. شننده نشرات رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه روایت همدلی رسیدیم. به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. چند هفته هست که در ارتباط با ادبیات مهاجرت با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. کارشناسان برنامه ما از زمانی که بحث ادبیات مهاجرت را شروع کردیم، جناب آقای سید حکیم بینش و جناب آقای سید علی عطایی هستن. این هفته هم باز در ارتباط با بحث ادبیات مهاجرت صحبت میکنیم و در خدمت دو کارشناس خوب برنامه هستیم. خب ما بیشتر صحبت نکنم، مستقیم بریم سراغ گفتگو با کارشناسان این هفته برنامه روایت همدلی. آقای بینش، آقای عطایی، درود بر شما و وقت هر دوی شما بخیر باشم.
ما هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندای عزیز و ارجمند. آرزو میکنم که در هر جایی که هستند به قول قدیمی ها لباس عافیت بتنشان باشد.
برام خدا. سلام خدمت دوستان عزیز برنامه روایت همدلی. انشالله جانشان جور باشه و برنامه‌ای که امروز قصد داریم تقدیمشان بکنیم برایشان مفید باشه و راضی باشن از برنامه ما.
انشالله. خیلی خوب، در ادامه بحث ادبیات مهاجرت بنا شد که صحبت‌هایی را مطرح بکنیم در ارتباط با کتاب‌هایی که در این حوزه در جمهوری اسلامی ایران چاپ شده به صورت کلی، و اگر فرصت باشه بعضی از کتاب‌ها را هم معرفی بکنیم. خب در خدمت شما هستیم. هر کدام از شما دو بزرگوار که دوست دارین بحث شروع بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که درباره کتاب‌هایی که در عالم مهاجرت
بله
در حوزه ادبیات چاپ شده و مخصوصا شعر، خب تعدادشان خیلی مختلف و متنوع هست، اما اینکه کتاب‌های مهم و تاثیرگذار در این حوزه چند تا چاپ شده خیلی ما چیز نیستیم، خیلی دست ما پر نیست.
بله،
چاپ کتاب شعر و داستان از همو سالای آغازین دهه 60 در ایران آغاز شد و او هم به خاطر بود که نهادهای ایرانی خیلی روی ادبیات و شعر مهاجرت حساس بودن، خیلی علاقمند بودن که آثار عرضه شود و به دست مخاطبین برسه، و به همین خاطر نهادهای مختلفی دست در کار چاپ آثار شاعران مهاجر در ایران شدند. از اولین کتاب ها که خب در برنامه گذاشتم به اونا اشاره شد، مجموعه شعرهای شعر مقاومت افغانستان،
بله،
صبح در زنجیر و بعضی از مجموعه های شعر و داستان و حکایت و مقاله و اینا که حالا میتونیم یک شکلی اون را کشکولی بنامیم،
بله،
در سالهای گذشته چاپ شده و از طرف نهادهای مختلف هم بوده که البته بیشتر حوزه هنری پایکار بوده به اصطلاح، بله، و کتاب را چاپ کرده،
سرمایه گذاری کرده
و بله دیگه از صفر تا صد کارا را انجام داده و بله، چاپ کرده و بازار فرستاده، دست مخاطبین رسانده و از نظر کیفی رویش به اصطلاح نظارت داشته. همه کارهایی که برای چاپ یک کتاب لازم بوده حوزه هنری مخصوصا انجام داده در سالهای اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70.
بله.
خب چند مجموعه شعر یا چند کتاب شعر مقاومت افغانستان هست که من فکر میکنم 3 تا کتاب در این حوزه چاپ شده، در بردارنده آثار شاعران دهه های 60 و 70 هست و بعد از او آرام آرام مجموعه مستقل شعر شاعران مهاجر چاپ شد که خب تعدادشان زیاد هست و ما نمیخوایم و نمیتونیم یک و یک اونا رو دربارش صحبت بکنیم.
بله.
اگر از اینا بگذریم، به نظر من در حوزه چاپ کتاب در ایران از طرف نویسنده های مهاجر یک دو سه تا اتفاق خیلی خاص افتاد که او اتفاقا و او کتابا باید بیشتر روش مانور داده شود. دو تا کتاب که من به ذهنم دارم و خیلی تاثیرگذار بود در ارتباط با ادبیات و شعر و نزدیکی همزبانای افغانستانی و ایرانی و معرفی ادبیات افغانستان و زبان فارسی افغانستان به مخاطبین ایرانی، یکی کتاب همزبانی و بیزبانی بود و یکی هم کتاب روزنه بود که هر دو تا این کتاب مؤلفشان آقای محمد کاظم کاظمی است که نمیفهم اگر فرصت باشد درباره اینا بذاری مقدار مفصل‌تر و جزئی‌تر صحبت کنیم.
انشالله یا در این برنامه یا در برنامه آینده حتما صحبت خواهیم کرد. آقای بینش در خدمت شما هستیم.
بله، از اولین کتابایی که چاپ میشه در دهه 60 است و کتابی است از آقای فدایی هروی که عنوانش هم هست سروده خون، که به صورت پلیکوپی چاپ میشه، یه از اولین کتاب ها هست. و بعد از او آقای سعادت ملوک تابش 5 مجموعه شعر چاپ میکنه به نام حماسه انتظار، توری خونین، دوراهی، سروده های مهاجر، لحظه های طلوع، که اینا کلش همین 5 مجموعه در سال 67 چاپ میشه و ایشان را به عنوان یکی از شاعران مطرح افغانستان هم معرفی میکنه. بعد از او کتاب های چاپ میشه که در او تعدادی از آثار شاعران جوان ما قرار داره، یعنی در اون موقع جوان بودن، که کتاب زریح آفتاب، هوای حرم و نافله باران، فصل فراق که مجموعه بوده درباره امام خمینی که شاعران افغانستانی هم در اون مجموعه شعر داشتن، این کتابا چاپ میشه. خب در سال 70 یک اتفاق جالب میفته که جلد اول کتاب آموزشی روزنه می بیرون و این کتاب مورد توجه و اقبال خیلی زیادی قرار می گیره و از این کتاب خیلی استقبال میشه، مخصوصا که این کتاب برای دانش آموزان نوشته شده بود و دانش آموزان که علاقه من به شعر و شاعری بودن خیلی به این کتاب رجوع کردن و در واقع می تونیم بگیم که از تأثیرگذارترین کتاب هایی که در حوزه ادبیات ما می تونیم بگیم همین کتاب است که تأثیر فراوانی هم بر دانش آموزان گذاشته. و بعد از اون من بسیار از شاعران دیدم که اینا میگفتن که ما شعر و شاعری را تحت تأثیر همین روزنه پیش بردیم، یعنی تأثیر پذیرفتیم از این روزنه و این خیلی به ما کمک کرد.
چه شاعرای ایرانی چه افغانستانی؟
بله بله، چه شاعرای ایرانی و چه شاعرای افغانستانی. آیا عطایش معرفی داریم؟
خدمت شما عرض بکنم، من بین صحبت شما آمدم آقای بینش، ببخشین. من در تاریخ 8 قوس روز چهارشنبه در یک جلسه شعر بودم که جلسه هفتگی شعر است.
بله.
اونجا شاعران مهاجر و ایرانی تشریف میرن، یعنی جلسه از طرف نهادهای ایرانی است اما شاعران مهاجر و ایرانی با هم هستن. در او جلسه با وجودی که از 2 دهه بیشتر از زمان چاپ کتاب روزنه شماره اولش میگذره، هنوز هم صحبت درباره کتاب روزنه و تاثیرش که روی شاعران جوان هنوز هم هست. در او جلسه هم صحبت شد و هنوز هم شاعران